بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
الرحمن الرحیم. الخامس، بینا سابقا ان دلیل الاستصحاب منحصرون فی الاخبار التي ظاهرها التعبد بذلك بانه لم تثبت سيرة العقلاء على اجراء الاستصحاب في كل شيء، فمن هذا يتبين ان الشارع هو الذي اكتفى عن الواقع بمعد الاستصحاب تعبدا تاخر. عرض می شود که کلام در بیان حجیت اصل مثبت هست. به طور کلی استصحاب گاهی اثر شرعی مستقیم دارد، اثری که برش بار میشد اثر شرعی است. مثل اینکه استصحاب میکنیم عدالت زید را، یترتب علیه جواز الاقتداء بزید یا جواز تقلید از این آدم اگه مجتهد باشه یا قبول شهادتش، این اثر شرعی است. تارتن بر این مستصحب ما فقط و فقط اثر عقلی بار میشه، هیچ اثر شرعی نداره. استصحاب میکنیم حیات زید را، یترتب علیه که فهوه الان متنفسون، فهو الان مثلا به سن 20 سالگی رسیده، هو الان کذا، این اثر فقط عقلی است. تارتن اثری که بار میشد فقط و فقط اثر عادی هست، اثر شرعی نیست. استصحاب حیات میکنیم یترتب علیه که، پس این در حال رشد و نمو هست، انباط لحیه کرده و امثال و زال. و تارتن هم اثر شرعی معل واسطه است، اثر شرعی معل واسطه. استصحاب میکنیم حیات را، یترتب علیه بلوغ، اثر عقلی که به سن 15 رسیده، کامل شده، بالغ شده، فیترتب علیه وجوب صوم، وجوب صلات، تکالیف، امثال ذلک، اثر شرعی معل واسطه. این واجبات بر شخص بالغ هست، محرمات در حق شخص بالغ هست. ما استصحاب کردیم بقای حیات را، نتیجه گرفتیم بلوغ را، بعد نتیجه میگیریم این آثار شرعیه را. یا مثلا استصحاب کردیم بقای حیات را، نتیجه گرفتیم که زید در حالت رشد و نمو هست، رشید شده، بزرگ شده، انباط لحیه کرده، فیترتب علیه الاثر الشرعی، که اگر چنانچه نظر کردیم مادامی که زید در حال رشد و نمو هست کذا، باید یک درهم رو بدیم. چنانچه انباط لحیه کرده از کذا، نظر کردیم یک گوسفند بکشیم، باید این کار رو بکنیم، اثر شرعی برش مترتب میشه معل واسطه. حالا بر مبنای متقدمین که استصحاب رو از باب حکم عقل حجت میدانستن، یا از باب بنای عقلا حجت بدانیم، عقلا فرق بین آثار نمیگذارن، کلیه آثار مترتب میشه. عقل فرق بین آثار نمیگذاره، اثر شرعی باشد بار میشه، اثر عقلی باشد بار میشه، اثر عادی باشد بار میشه، اثر شرعی معل واسطه هم باشد مترتب میشه، هیچ فرقی نیست، تمام آثار و لوازم مترتب میشه. اما بر مبنای متأخرین که استصحاب از باب حکم شرع به حکم اخبار و روایات حجته که لا تنقض باشه، اون استصحابی که مستقیما اثر شرعی داشته باشد حتما جاری میشه. قدر مسلمش اینجاست، شارع به ما و شارع اون ما را به استصحاب متعبد کرده، به این بناگذاری بر حالت سابقه متعبد کرده، و پیداست که اونی که از شارع به ما و شارع اون صادر میشد چیزی است که اثر شرعی داشته باشه، این استصحاب قطعا جاری میشه. اون جایی که فقط اثر عقلی داشته باشد و یا فقط اثر عادی داشته باشد که بهش میگن اصل مثبت، این اصلی که مثبت این لوازم و آثار خارجیت نه شرعیت، این هم قطعا جاری نمیشه چون ربطی به شارع به ما و شارع اون ندارد که ما رو به این متعبد بکند یا نکند، و این آثارم بر وجود تعبدی بار نمیشه، بر وجود تنزیلی بار نمیشه، بر وجود واقعی بار میشه. فل واقع حی باشد متنفس هم هست، فل واقع حی باشد ان باطل هی هم کرده، نباشد نکرده، اینم قطعا جاری نمیشه. انما الکلام در اون اصل های مثبتی است که مع الواسطه اثر شرعی داشته باشد، اثر شرعی مستقیما بر این مستصحب بار نشد، بر حیات مثلا اثر شرعی بر بلوغ مترتب میشد که هازا حیان پس بالغ شده پس یجب علیه چی، یحرم علیه چی. اثر شرعی بر نمو یا انبات لحیه بار میشد که یجب علیه تصدق و امثال ذلک. صحبت در این است که آیا این اصل مثبت کذایی که مع الواسطه اثر شرعی برش بار میشه چنین اصلی حجتون به جاری میشود یا حجت نیست، به جاری نمیشه. یک عده به قول مطلق گفتن که اصل مثبت هم جاری میشه، آثار شرعی بار میشود چه مع الواسطه و چه بلا واسطه، فرقی نیست. یک عده به قول مطلق گفتن که نخیر این اصل جاری نمیشه، این اصلی که اثر شرعی مع الواسطه دارد جاری نمیشه، به جهت این که ابتداءً بر این مستصحب اثر عقلی بار میشه و اثر عقلی یا اثر عادی ربطی به شارع نداره، مجعول شارع نیست تا مترتب بشه. این که مترتب نشد اثر شرعی هم که میخواد بر این بار بشه اونم دیگه خود به خود بار نمیشه، موضوع نداره. گفتن این اصل مثبت مطلقاً حجت نیست. عده‌ای هم مثل مرحوم شیخ انصاری تفصیل دادن، گفتن بین که تارتن واسطه خفیه است، بین معنا که واسطه هست عقلی یا عادی، ولی یه واسطه است که اندل عرف وجودش کل عدمه، خفا داره، جلی نیست، آشکار نیست که قابل دیدن باشه، عرف روش حساب بکنه. واسطه خفیه است که عرف این رو نادیده میگیرد، وجودش رو کل عدم حساب میکند. اگر واسطه از این قبیل باشد این واسطه عقلی که انه نیست، این واسطه عادی که انه نیست، که انه اثر شرعی مستقیما در خود مستصحب بار میشه، این اصل مثبت گفتن یجری جاری میشه، حجت. مثلا شک داریم که آیا امروز روز سیوم ماه رمضان، آیا امروز آخر ماه رمضان هست یا اول ماه شوال، استصحاب میکنیم عدم دخول ماه شوال را، یا استصحاب میکنیم بقاء ماه رمضان را. این نتیجه چیه؟ اگر امروز استصحاب کردیم بقاء رمضان را، یترتب علیه الاثر العقلی که پس فردا، امروز که هیچی، فردا اول ماه شوال است، فردا عید فطر است، این عید فطر بودن اثر شرعی که نیست، فردا روز اول شوال است، اثر عقلی است، اثر خارجی است. فردا اول ماه دیگه است، اول ماه شوال است، اول عید فطر است، ثم یترتب علیه الاثر. عید فطر احکامی داره، نماز عید داره، غسل داره، فطریه داره، حرمت صوم دارد، اون احکام برش بار میشه. گفتن اینجا واسطه برداشت، استصحاب کردیم عدم دخول شوال را و بقاء رمضان را، نتیجه گرفتیم که فقدن فردا اول ماه شوال است و عید فطر است، نتیجه گرفتیم که فیجب و کذا، فیحرم و کذا، یستحب و کذا، اون آثار باشد. ولی گفتن که اینجا عرف، این که فردا اول چی هست و پس اثر دارد، این اصلا نادیده میگیره. همین که استصحاب کرد عدم را، گفت امروز اول ماه شوال نیست، امروز از ماه رمضان هست، خود به خود فردا ترتیب اثر میداد دیگه، نمیگه که فردا اول عید است و فلان، این واسطه ها رو مد نظر قرار نمیده. فردا که بلند شد میره دنبال نماز عید و میره دنبال احکامی که دارد، این واسطه را که فقط ان کذا پس این آزار که علم یکون میگیرد. اگر واسطه، حالا مثاله، کجا واسطه خفیه است کجا جلیه، خودش یک عالم بحث داره، اینا رو باید حواله کرد به عرف، که عرف که خود انسانم از اهل عرف است، از عقلاس، وجدانشو قاضی قرار میده ببیند کجا خفیه است و کجا جلیه، کاری با اون نداره. هر کجا واسطه خفیه بود، مثل این مثال، مثلا اینجا گفتن که انه واسطه ای نیست، اثر شرعی مستقیما مال خود مستصحب است، مترتب میشه. یا مثلا مثال دیگری که زدن این است که استصحاب میکنیم کریت را، آبی بوده در حوض قبلا کر بوده، حالا نمیدونیم یه چیزی کم شده، نمیدونیم این آب به حد کریت هست یا نه، خود این آب خارجی رو استصحاب نمیکنیم، خود این فرد را که بگیم هازا کرون پس متحرم هست، این مثبت نیست، اثر شرعی داره. کلی رو استصحاب میکنیم، میگیم قبلا در این حوض کریت موجود بود، الان هم کلی کریت موجوده و باقی است، فیترتب علیه که این فرد خارجی موجود کرون، این میشد اثر عادی. استصحاب کردیم کلی را کریت، نتیجه گرفتیم فرد را، پس این موجود خارجی کرون، فیترتب علیه الاثر، بر خود کریت مستقیما اثر بار نشد، بر این واسطه که پس این موجود کرون پس متحر هست، ولی این را دیگه عرف حساب نمی کنه. همین که کریت را در این حوض استصحاب کرد، اثر را بار می کند، دیگه نمیگه پس این موجودم کذا، پس طهارت آمد، متحریت آمد. این جور جا واسطه ها را خفیه می گیرند، اثر را بار می کند. اگر واسطه از این قبیل باشد، گفتن اصل مثبت جاری میشه و حجت است که انه واسطه ای نیست. اما اگر واسطه جلیه باشد، یه واسطه است که عرف هم اینو میبیند، حساب میکند، نادیده نمیگیرد، اگر واسطه جلیه باشد، نه اونجا اصل مثبت حجت نیست. مثل این که استصحاب بکند حیات را و یترتب علیه نمو انبات لحیه، این چیزی نیست که نادیده گرفته بشه، ثم یترتب علیه کذا و کذا، این اثر مع الواسطه هست، واسطه هم جلیتون، عرف این واسطه رو نادیده نمیگیرد، بگیم که این جور جا اصل مثبت دیگه حجت نیست. اینم تفصیل، شیخ انصاری این تفصیل رو داده. عقیده مصنف این است که اگر استصحاب اثر شرعی داشت، چه بلا واسطه چه مع الواسطه، مطلقا جاری میشه، بلا واسطهش که بحثی نیست، مع الواسطه هم اثر داشته باشد استصحاب میشه مطلقا. مطلقا یعنی چه واسطه جلیه باشد و چه واسطه خفیه باشد، مطلقا اثر بار میشه. دلیل ایشون این است که میفرمان اگر استصحاب اثر شرعی اصلا نداشته باشد، اینجا تعبد شرعی عوض، تنزیل شرعی و جعل شرعی عوض است که شارع بگه هازا حجت، بارون که هیچ اثری نداره. اما اگر اثر شرعی داشت، شارع میتونه ما رو بهش متعبد بکنه، مربوطه به شارع میشه. وقت معنای تعبد شرعی و تنزیل شرعی این است که شارع می‌فرماید که این مستصحب را نزل و منزلت العلم، این معنای تنزیله، این را که انه بگو یقین دارم، شکی نیامده، نزل و منزلت العلم. خب اگر من علم داشتم به این وجود، فقط اثر شرعی بار می‌شد یا کلیه آثار بار می‌شد؟ کلیه آثار بار می‌شد. یقین داشتم به حیات، هم نمو می آمد، هم انبات لحیه، هم آثار شرعی وجوب نفقه، همه آثار. حالا هم که شارع میگه تنزیلا اینو نازل منزله علم بکن، یعنی بگو که انه شک ندارم، که انه یقین دارم، این را به منزله یقین قرار بده، یعنی هر اثری که اندل یقین بار میشد، انده شک هم همون آثار بار میشه، الان هم تمام آثار باید مترتب بشه. اگر اثر شرعی اصلا نباشد، این تنزیل شرعی عبثه، مربوط به شارع. اما اگر اثر شرعی داشت، شارع میتونه ما رو بهش متعبد بکند. معنای تعبد شرعی و تنزیل شرعی این است که این مشکوک را به منزله متیقن قرار بده، یعنی هر اثری که متیقن داشت این هم داره. اگر یقین داشتیم، تا تنها اثر شرعی بار نمیشد، اثر عادی هم بار میشد، اثر عقلی هم بار میشد، اثر شرعی هم. حالا هم که تعبدن این رو منزله او قرار دادیم، یعنی که انه اصلا شکی نیست، که انه یقین هست، پس بازم همه آثار بایستی مترتب بشه. بله اگر اثر شرعی اصلا نباشد این لغوه، ولی اگر بود معنای تنزیل اینه و این معنا یعنی این رو به منزله یقین قرار بده، هر اثری که یقین داشت اندشکم مترتب میشه. این بیان ایشون هست، بیان مصنفه. حالا قابل خدشه هست، قابل مناقشه هست، که شارع مقدس میگه نزله منزله العلم، ولی از چه زاویه میگه این رو منزله علم قرار بده؟ بگو یقین دارم نسبت به تمام آثار، اثر عقلی هم بار میشه، اون که ربطی به شارع دوباره نداره. این رو نزله منزله العلم نسبت به آثار شرعی که مربوط به شارع هست قدر مسلم اینه، اما نزله منزله العلم پس بگو همه آثار بار میشود، این مشکله. ولی ایشون میفرماید که معنای تنزیل اینه، این رو منزله اون قرار بده، یعنی بگو من کنه یقین دارم، کنه یقین دارم، اگر یقین داشتی همه آثار بار میشد، حالا هم که کنه دارم پس بازم همه آثار بار میشه. تنزیل هم نازل منزله همون یقین وجدانی میشه. ممکنه به نظر کسی این اشکال بشه، که اشکال هم کردن، گفتن که تنزیل معناش نیست که آثار شرعی رو بار بکن، یقین وجدانی داشتی اثر بار میشد، یقین تعبدی شرعی هم آمد باز آثار شرعی بار میشد، اما این تنزیل شرعی معناش این واسه که باشد که بقیه آثارم مترتب میشد، این دیگه اثباتش مشکل. این هم راجع به اصل مثبت نظر ایشون. تنبیه ششم رو شروع میکنه. تنبیه ششم مربوط میشد به جریان استصحاب در امور غیر قاره. به طور کلی امور بر دو قسمن، امور قاره و ثابته داریم، و امور غیر قاره و غیر ثابته داریم. منظور از امور قاره اون اموری است که دارای قرار و ثبات باشن و همه اجزایشون یک جا مجتمع باشن، بالفعل مجتمع باشن، مثل زید. یقین داشتیم به وجود زید، حالا شک داریم در بقایش، این اجزایش مجتمعه، حیات زید امثال و ذالک، عدالت زید، بقای وضو، بقای نجاست، بقای طهارت، اینا امور قاره، امور ثابته. این چیزی نیست که یه جزش الان باشه جزء دیگرش آن بعد باشه، همه بالفعل موجوده. منظور از امور غیر قاره اون اموری است که همه اجزاشون یک جا مجتمع نمیشه، بلکه تدریجا میاد و میره، هر جزئی موجود میشه و معدوم میشه، نوبت به جزء بعدی میرسه. اینا رو میگن امور غیر قاره. مثل زمان، زمان یک حقیقتی است متسرم الوجود، هیچ موقع ساعت قبلی با ساعت بعدی در یک آن مجتمع نیست، در طول همان، تا آن قبلی نره آن بعدی نمیاد، تا امروز تمام نشه شب نمیاد، تا شب تمام نشه روز نمیاد، اینا در طول همان. و مانند اموری که در بستر زمان موجود میشن، مثل تکلم، اینجور نیست که گوینده ای که یک ساعت حرف میزند تمام این یک ساعت حرف رو بتونه در یک آن ابراز بکنه و بگه، نیست. کلمات تدریجا از این آدم صادر میشه، به تدریج هر کلامی رو میگه دنبال کلام بعدی میره. اینا رو میگن امور زمانیات که در بستر زمان موجود میشن. حرکت، مثلا حرکت که اینجور نیست که از اینجا تا تهران همش در یک آن موجود باشه، تدریجا موجود میشن، آنن فآنن موجود میشن. کتابت مثلا همش، اکل، شرب، همه اینا از همین قبیل. به همینجور اموری که مقید به زمان هست، خود اون امر ثابته، مستقر است، ولی مقید به زمان شده، به این اعتبار که قیدش زمان باشد شده امر غیر قار. امور مقید به زمان مثل اکرام علما در یوم الجمعه مقید شد. خود اکرام علما یک امریست که میشد این کار رو در یک جا مجتمع کرد، ولی وقتی مقید به زمان شد، این زمان که گذشت، حالا بحث میکنیم که آیا وقت دیگه اکرامش واجب هست یا واجب. قطع نظر از زمان، این یه امریست که میشد در یک جا اجزایش مجتمع باشه. اکرام علما رو انجام داد، صوم رو انجام داد، این کار را انجام داد، ولی مقید به زمانی که میشود باز حسابش جدا میشه. بنابراین امور قاره داریم از قبیل حیات زید، عدالت زید، امثال و زاله که بالفعل در خارج موجوده، و امر غیر قار و غیر ثابت داریم که اجزایش یک جا مجتمع نیستن، تدریجا موجود میشن و مجتمع میشن. در امور قار قطعا استصحاب جاری میشه، شکی نیست، یقین داشتیم به عدالت، شک داریم در بقای عدالت، استصحاب میکنیم خود عدالت رو، کاری هم به زمان نیست، زمان ظرفه. یقین داشتیم به حیات زید، شک داریم در بقای حیات، استصحاب میکنیم حیات زید رو، اینجا استصحاب جاری میشه. انما الکلام در امور غیر قاره است، مثل زمان، زمانیات، اینجور امور، اینجا استصحاب آیا جاری میشد یا جاری نمیشه. این رو آقایون در سه مرحله قرار میدن، یک بحث راجع به خود زمان هست، یک بحث راجع به زمانیات هست، یک بحث هم راجع به امور مقیده به زمان. راجع به خود زمان مثل شب، روز، اینا از زمان هستن، ماه، هفته، سال، اینها زمان بهشون میگن. راجع به خود زمان ایشون میفرماید که فل جمله استصحاب الزمان در بعض موارد اجماعی است، بلکه بعضی ادعای ضرورت کردن، مثل استصحاب اللیل، استصحاب النهار، اگر اثر شرعی داشته باشد که در ماه رمضان داره. این آقایی که سحر بلند شده برای اکل و شرب و روزه گرفتن و سحری خوردن، یقین دارد که الان هنوز طلوع فجر نشده، شب باقی، بعد از نیم ساعت شک میکند که آیا شب تمام شد، مرتفع شد، طلوع فجر شده یا نشده، استصحاب میکند بقای لیل را، میگه شب باقی است، و یجوز له الاکل و شرب، مجوز دارد. این مدل استصحاباتی است که در شرح لمعم در کتاب الصوم مطرح شده، مشهورم جاری میکنن، ادعای اجماع شده که این استصحاب یجر. همچنین استصحاب نهار در ماه رمضان، این آقا روزه گرفته، الان حالا به درجه رسیده است که مثلا هوا غبارآلوده، ابری، هرچه هست، هوا یه مقداری تاریک هست و این نمیتونه تشخیص بده که الان شب شده یا شب نشده، با اون معیارهایی که قدیم داشته، نه با این حالا که ساعت همه چی رو مشخص میکنه. معیارهای قدیم این بود که باید نگاه میکرد ذهاب حمره مشرقیه شده نشده، اینها شک داره، آیا شب وارد شده است یا نه، مجوز افطار دارد یا ندارد. گفتن استصحاب بکند بقای نهار را، روز باقی است، بنابراین یجب علیه الامساک، باید امساک بکند و حق افطار. این هم استصحاب زمان هست، ولی من الاستصحاباتی است که مجمع علیها بل اجماع و بل اتفاق گفتن این استصحاب جاری میشه. البته همین جا یه احتمال دیگه هم هست که ما نسبت به هر یکی از این دوتا استصحاب عدم رو جاری بکنیم. استصحاب بقای خود شب استصحاب زمان هست، این زمان باقی، شب قطعه از زمانه که گفتن جاری میشه، ولی یحتمل ما بیایم استصحاب بکنیم عدم دخول نهار را. استصحاب عدمی دیگه، عدم امر ثابتی است، یه امر غیر قار و تدریجی نیست، عدم یه حقیقت ثابت است. استصحاب بکنیم عدم دخول نهار را، خب تا این آن که روز داخل نشده بود، طلوع فجر نشده بود، حالا شک داریم شد یا نه، این عدم رو استصحاب بکنیم. اگر این باشد استصحابش قابل جریان هست، ربطی هم به زمان دیگه نداره. بلی اگر خود شب را استصحاب بکنیم، شب اسم قطعی از زمان هست، حال نمیدونیم این زمان باقی است یا مرتفع شده، آقایون گفتن استصحاب. نسبت به نهار هم اگر استصحاب بکنیم خود نهار را، این قطعی از زمانه، میشد استصحاب الزمان. بلی اگر استصحاب بکنیم عدم دخول شب را، عدم مجیء لیل را، شب نیامده، این امر عدمی است، استصحاب عدمی، استصحاب از امور قاره هست، قطعا استصحابش جاری میشه، او جای بحث نیست. ولی اگر خود نهار رو بخوام استصحاب بکنیم، بنابراین این احتمال هم هست که از اون باب باشه، استصحاب زمان نباشه. احتمال دیگر هم هست در خصوص استصحاب نهار که بگیم این اصلا از باب استصحاب نیست، وجوب امساک، شک کردی روز باقی است یا نه امساک بکن. اصلا از باب استصحاب، از باب قاعده اشتغاله. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغت الیقینیه. شما یقین دارید که روزه بر شما واجبه، تا شبم واجبه. حالا شک میکنید که اگر الان بخواید افطار بکنید فراغت یقینی حاصل شد یا نه. اشتغال یقینی به صوم آمده، به حکم عقل باید کاری بکنیم که فراغت یقینی پیدا بشد. اون به این است که اکثر رو به جا بیاریم، مقدار دیگه هم صبر بکنیم تا یقین بکنیم که شب داخل شده. تا یقین نکردیم حق ممکن هم از روی قاعده اشتغال باشد، ولی ظاهر تعبیرات استصحاب خود لیل هست، استصحاب خود نهار هست، که این نشون میدهد استصحاب این زمان قابل جریان. این نسبت به زمان. نسبت به زمانیات هم، یعنی اموری که در مسیر زمان و در بستر زمان موجود میشن، از قبیل حرکت، تکلم، اکل، شرب، کتابت و امثال ذلک، نسبت به این امور هم آقایون میگن که اگر چنانچه ما یقین داشته باشیم به اصل وجود مقتضی و شک داشته باشیم در وجود رافع، استصحاب اینجا جاری شد، در اصل مقتضی جاری نشد، یقین داشته باشیم به وجود مقتضی و شک داشته باشیم در وجود رافع، باز استصحاب قابل جریان هست. مقتضی چیه؟ مقتضی این است که مثلا کسی که منبر رفته برای یک مجلس ترحیم، معمولا نیم ساعت منبر میرن برای این جهت، تا نیم ساعت مقتضی برای تکلم موجوده. کسی که در مقام مثلا درس و بحث برمیاد، معمولا تا یک ساعت این درس ادامه داره، مقتضی موجوده. کسی که در مقام حرکت برمیاد از اینجا تا تهران، معمولا تا دو ساعت مثلا مقتضی برای حرکت هست. با هاکذا کسی که مشغول کتابت یک نامه هست، معمولا تا پایان نامه مقتضی برای کتابت داره. مشغول اکل و شرب هست، معمولا تا مثلا 10 دقیقه تا نیم ساعت به اختلاف افراد مقتضی برای این اکل یا شرب موجود. در این محدوده ای که داعی هست و مقتضی داره، انگیزه این کار هست. اگر شک بکنیم که آیا این سخنران مشغول سخن گفتن و تکلم هست یا نه، مانعی براش پیدا شد، استثاب میکنیم بقای تکلم را. مقتضی موجود است، شک که در رافع داریم، استصحاب قابل جریان هست. احتمال میدیم که مثلا حالا مانعی پیش آمد نتونست تکلم بکند، جای استصحاب. ولی بعد از اینکه این یک ساعت یا نیم ساعت تمام شد، مقتضی دیگه نیست، شک ما در اصل مقتضی است که بیش از این داعی برای صحبت دارد یا ندارد، جای استصحاب نیست. قبلا گفتیم استصحاب در شک در رافع جاری میشد، در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. دلیل نداره لایج. روایاتی که داشتیم نوعا مال شک در رافع بود، مثال هایی که زده بود همش از همین قبیل، موردش همش اینجا بود. شک در مقتضی هیچ کدوم از روایات متعرضش نشد، لا دلیل علیه، بنابراین استصحاب جاری. اینم مال زمانیات. یه بحثی هم راجع به اموری است که مقید به زمان باشد و زمان قیدش باشد، نه ظرفش، مثل صوم که مقید به زمان هست. یا مثال دیگر بزنیم، جلوس. مولا فرموده در این مکان تا ظهر روز جمعه باید بنشینید، اجلس فی هذا المکان الی ظهر الجمعه، از صبح تا ظهر. جلوس یه امری است که مقید به زمان نیست، که حتما در این مکان در این زمان باشه، ظرفیت داره. ولی حالا مولا مقیدش کرده، از اجلس الی این زمان مقید کرده، تا این زمان واجبه. این میشه امر مقید به زمان، افعل کذا تا این زمان، بیش از این نگفت. وقت اینجا بحث میشد که حالا این زمان منتفی شد، قید از بین رفت، ظهر جمعه رسید، آیا بعد از ظهر جمعه چطور؟ جلوس در این مکان واجبه یا واجب نیست؟ انجام فلان عمل بعد از این ساعت هم واجب هست یا واجب نیست؟ مقیا بوده به این قاید، بیش از این چطور؟ بعضی گفتن که اینجا دو تا استصحاب قابل جریان هست، و تعارضا و تساقطا. یک استصحاب، استصحاب عدم هست، عدم وجوب از قبل که از ازل بوده، تا صبح جمعه جلوس در اینجا بر من واجب نبود. این استصحاب عدم. از صبح تا ظهر در هم شکسته شد، دوباره بعد از ظهر همون عدم ادامه داده پیدا میکنه. یه استصحاب وجودی است. صبح تا ظهر واجب شد، این امر وجودی. بعد از ظهر شک داریم که وجوب باقی است یا نه، بگیم استصحاب بکن بقای وجوب، اینم قابل جریان هست تعارض و تساقط ها. ولی حق این است که در امور مقیده به زمان بعد از اینکه قیدش رفت و زمان رفت دیگه استصحاب قابل جریان نیست. این مقید به این زمان بوده، این قید به این زمان که رفت، بیش از این زمان نمیتونیم واجب هست یا نه، موضوع عوض شد، قیدش از بین رفته، از انتفل قید انتفل مقید، دیگه جای استصحاب نیست. این هم نسبت به اموری که مقید به زمان باشن. تنبیه ششم را هم اجمالاً بیان کردیم تا برسیم به تنبیه هفتم و تنبیهات بعدی. بیان سابقاً در مبحث سوم ادله استصحاب، اونجا بیان کردیم این که دلیل استصحاب منحصر فی الاخبار، بنای عقلا را ما رد کردیم، اجماع رد شد. دلیل استصحاب منحصر است در اخبار و روایات، التی اون اخباری که ظاهر این اخبار از تعبد به ذالک، این است که شارع ما رو متعبد کرده به استصحاب، فرموده تعبدن بنا رو بر یقین بگذار، نزل و منزلت العلم، تعبد تنزیل. و بیان سابقا این معنا را که شنچین است لم تثبت سیرت العقلا، ثابت نشده سیره عقلا و بنای عقلای عالم، علا اجراء الاستصحاب فی کل شیئین، در هر چیزی، چه در امور شرعیه، چه در امور عرفیه، چه در امور دنیویه، همچی چیزی ثابت نشد. اگر بنای عقلا حجت بود، حکم عقل ارزش داشت، بله استصحاب مطلقا برای همه آثار خوب بود، ولی اینا ثابت نشد. لم تثبت سیرت العقلا على اجراء الاستصحاب في كل شيء. فمن هذا، از این دو مطلبی که قبلا بیان کردیم، یتبین، روشن میشد این که شارع هو الذی اکتفا عن الواقع بمعد الاستصحاب تعبدن، شارع اونچنان کسی است که اکتفا کرده از رسیدن به واقع، اکتفا کرده به معد الاستصحاب، نخواسته اینجا ما به واقع برسیم احتیاط بکنیم فلان، همین استصحاب رو از ما پذیرفته، به ما ادعای استصحاب اکتفا کرده، تعبدن و تنزیلن این معدا را به منزله واقع. شارع این چه این کرده است؟ نه بنای عقلا نه حکم عقل که اون ثابت نشد. الهازا که شارع ما را متعبد کرده، فل مستصحب اذا کان امرا شرعیا، خودش مستقیما امر شرعی باشد که طهارت و شی و نجاست و شی اثر شرعی است. او یترتب علیه اثر شرعی، موضوع خارجی است، حیات زید است، عدالت زید است، ولی اثر شرعی داره. کان للاستصاب اثر، خواهد بود برای استصاب اثر، همون استصاب یعنی اثرش بار میشه، وجوب حرمت هرچه هست بار میشه. و الا اگر چنانچه مستصحب نه خودش حکم شرعی است نه موضوع برای حکم شرعی است، هیچ کدوم اثر عقلی دارد و اثر عادی دارد، فایده ای نداره. فلا اثر الاستصاب، این استصاب دیگه مؤثر نخواهد بود، این آثار برش بار نمیشه. چرا؟ لان الامور الخارجیه، امور خارجی غیر از امر شرعی، آثار عقلی، آثار عادی، اینا امور خارجی غیر شرعیه، تتبع صلب الواقع، پیروی میکند از اصل واقع، یعنی بستگی دارد که فل واقع این موجود باشد، اثر رو داره، تعبد و تنزیل نیست، مطابعت میکند صلب واقع را، اصل واقع را، ریشه واقع را، کاری به تعبد نداره. ولا یکتفی در این امور خارجیه، اکتفا نمیشد بالحکم ظاهری و تنزیلی که تنزیلن و تعبدن بگیم حیات باقیست، بنابراین کذا رشد و نمو هم باقیست، این فایده نداره. رشد و نمو اثر وجود واقعی حیاته، فل واقع حی باشد این اثر هست، بدانم یا ندارم، نباشد این اثر نیست، تنزیلی که نیست، تعبدی که نیست. فمثلا از استصحبنا، هرگاه استصحاب کردیم ما حیات زید را، الغایب از نظر ما، یک ساله چند ساله مسافره، فین ترتب علا حیات زید که یک موضوع خارجی است، اثرون شرعیون از وجوب نفقه، حرمت تقسیم اموال، چی و چی، تمل استصاب، اینجا استصاب حیات جاری میشد لوجود اثر لین استصاب، اثر شرعی مستقیم دار. اما و لم یترتب علیها، بر این حیات زید الا الاثار العقلیه، مثل این که حالا به سن 20 سال یا 15 سال رسیده، یا حالا مشغول تنفسه، یا آثار عادیه مثل نموزه که عادتا مشغول نمو هست، نبات و لحیته محاسن در آورده، این به اثر عادیست، بلوغی سن العشرین مثلا اثر عقلیست که اون موقع 15 سال بوده حالا 5 سال گذشته حتما به 20 سال رسیده. لم یکن للاستصحاب معنن، اگر اثری نبود جز اینها استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ از لم تترتب علی الاستصحاب، این آثار اثر عقلی اثر عادی بر استصحاب بار نمی شود، چون مربوط به شارع به ما و شارع اون نیست، این آثار بر وجود تعبدی بار نمی شود، در وجود واقعی بار می شود که اینجا ثابت نیست. و هاذا و المراد، همین مطلب که لم یترتب این آثار اثر عقلی بار نمیشد، اثر عادی بار نمیشد، این اون مطلبی است که المراد در کلمات اصولیین به مشتهره، به اون چی که مشهور شده از علا السنه متأخر المتأخرین، از کاشف الغطاء به بعد، من عدم حجیت اصل مثبت، این که میگن اصل مثبت حجت نیست، منظورشون از اصل مثبت اون اصلی است که بخواد یه موضوع خارجی رو اثبات بکنه، یه اثر عقلی رو اثبات بکنه، این حجت نیست. ای الذی یثبت و مستصحب را در خارج و در واقع، نه تعبدن و تنزیلن، یا به عبارت دیگر الذی یثبت آثار عقلیه را یا آثار عادیه را که مربوط به وجود واقعی و خارجی شی است، نه اثر شرعی را که تعبدی باشه. به هازا واضحون، تا اینجا بحث نیست، مستقیم اثر شرعی داشت بالاجماع جاری میشد، فقط اثر عقلی یا عادی داشت بالاجماع جاری نمیشد. و انما الاشکال فی ما اذا کان لمثل این آثار عقلیه یا آثار عادیه یک آثار شرعیه که میشه به الواسطه استصحاب جاری بشه، مستقیما اثر عقلی یا عادی داشته باشد و به الواسطه اثر شرعی داشته باشد، این هم جاری هست یا نه. فهل یتم امر هذا الاستصحاب المثبت، اون آثار عقلیه و عادیه را و به الواسطه شرعیه را، این امر این استصحاب تام و تمام هست یا نه؟ و به عبارت دیگر، هل تترتب اون آثار شرعیه التي ترتبت به واسطه آثار عقلیه یا عادیه بر این مستصحب، حیات رو استصحاب کردیم، نتیجه گرفتیم که پس بلغ به سن 15 سال فیجب و فیحرم میشد اثر شرعی بالواسطه. حیات رو استصحاب کردیم، نتیجه گرفتیم پس انبات لحیه شده است، رشد و نمو پیدا کرده، فیجب و تصدق به درهمین، فیجب و یه گوسفند رو ذبح بکند و امثال ذلک. این آثار شرعی بالواسطه چطور بار می شود یا بار نمی شود؟ خلاف اون مورد نزاع هست، اختلافه، که سه قول هست الان خودشون میگن. و لعل جملتون من کلمات القدما از علامه و شیخ و دیگران، یستشعر منها و یستشم منها، استشمام می شود از این کلمات جریان و این استصحاب، این اصل مثبت اینجوری بالواسطه جاری می شود. و ترتب و تلک الاثار شرعیهی که کانت بل واسطه مع الواسطه، اونا بار میشه. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 385 به بعد حدود 7 مورد از کلمات قدما میارن که اینجا اصل مثبت هست ولی اثر داره. یه موردش همونیست که از خارج عرض کردیم که این حالا یوم شکه استصحاب میکند عدم دخول شوال را یا بقای رمضان را، فیترتب علیه که قدن یوم عید الفطر است، فیترتب علیه الاثر که وجوب مثلا فطریه دادن باشد و نماز عید باشد و غسل باشد و سایر احکامی که برای این بار میشه. این یه موردیست که آقایون گفتن یترتب، و پس اثر شرعی بالواسطه را متقدمین بار کردن، نشون میداد که این رو حجت میدونن. و اما اقوال متأخر المتأخرین از شیخ انصاری به این طرف و از کاشف الغطا به این طرف، فظاهر و بعض الاقوال و صریح و بعض دیگر عدم التردد. بعضی ها گفتن مطلقا این اثر بار نمیشد، معل واسطه فایده ای نداره، باید بلا واسطه باشه، چه واسطه جلیه باشد و چه خفیه، فرقی هم نداره. این یک نظر. و بعض هم ذهب شیخ انصاری قائل شده از الا ان الواسطته اذا کانت خفیتن فی نظر العرف، که ان واسطه ای نیست و مستقیما اثر شرعی بر خود مستصحب بار می شود، اینجا فرمودن که جر الاستصحاب و ترتب الاثر الشرعی، این استصحاب جاری می شود و اون اثر شرعی مع الواسطه برش بار می شود. قول سوم و بعض الاصولیین امم جریان را، جریان این اصل مثبت کذایی را، مثل مرحوم فاضل تونی دیگران، و ترتب را در صورت خفاء واسطه و جلاء واسطه، فرق هم نگذاشتن واسطه خفیه باشد یا جلیه، گفتن این اصل مثبت بار جاری میشد و اون اثر مع الواسطه هم مترتب میشد. مصنف هم همین رو گرفتن، ولعل الازهر والاقوا جریان این استصحاب است و ترتب این آثار شرعیه ذات الواسطه العقلیه والعادیه است، اونتا باید این واسطه قطعی باشه، یقین بکنیم که این اثر عقلی بار میشه، این اثر عادی بار میشه، اگر قاطع بودیم اثر شرعی هم دنبالش میاد. بعدن میگن اگر این اثر این واسطه ظنیه باشد، اثر عادی ظنن مترتب میشه، یقین نداریم، اونجا نفایده ای نداره. سوان کانت الواسطه تو جلیتن او خفیه، فرقی هم نداره که واسطه اندنا جلیه باشد به حسب عرف یا خفیه باشد. مثال، فمثلا استصحاب حیات زید الغایب یترتب علیه اثر العقلی و هو ادراک سن البلوغ، به سن بلوغ حتما رسیده، اون موقعی که رفت 10 سالش بود، حالا 5 سال گذشته، حتما به سن بلوغ رسیده. یترتب علیه اثر العقلی با هو ادراک این آدم از سن بلوغ را، این اثر بار میشه که اذا سافر این زید مدت 5 سنوات 5 سال، و کان اون موقعی که سافر ابن 10 سنین، فرزند 10 سال بوده، حالا 5 سال است که مسافرت کرده، اگر گفتیم زنده است، پس نتیجه میگیم که به سن بلوغ 15 سال رسیده. این که آمد فعضا کان لبلوغ این زید اثرون شرعیون، حکم شرعی داشته باشد، مثل نفقت والده همین اموالهی فرزن از باب مثال، یا شما بفرمایید که واجبات محرمات اینها، فیتم محازل استصحاب، این استصحاب حیات تام است، جاری میشد و یترتب الاثر الشرعی وجوب نفقه و امثال ذلک. علام از تظهر نا و طبق نظر ما اینجا فرقی نیست، اثر شرعی بار میشه ولو واسطه دارد. و کذالک مثل این مورد هست، مثال دیگه، مثل استصحاب عدم هلال شوال لیلت شک که آیا از ماه رمضان است یا از ماه شوال، استصحاب عدم جاری میشد یا استصحاب بقای رمضان، یا ترتب بر این استصحاب الاثر العادی القطعی الحصول، اثر اثر عقلی نیست چون لعل الان همین امشب از ماه شوال باشه، ولی اثر عادی به حسب عادت وقتی امشب ماه رمضان نبود فردا قطعا ماه شوال، این اثر عادی قطعی الحصول میاد و اون اثر عادی نیست که کون و قدهی یوم الفطر، پس فردای امروز روز عید فطر هست، اگر امشب هلال دیده نشده است فردا ماه رمضان هست، یقین میکنیم که روز بعدیش روز عید فطر هست، دیگه شک نده. کون و قدهی یوم الفطر، روز عید فطر. فیترتب علا ذالک، بر این استصحاب الاثر العاد، ناقص گفتم، یترتب علا ذالک الاثر العادی که فردا عید فطر هست، الاثر شرعی که عبارت از صلات العید مستحب است یا واجب، در اصل حضور واجب است الان مستحب، فطریه دادن که واجب است، و نحوه این دوتا غسل کردن که مستحب، احکامی که داره. نعم لوکانت الواسطه تو عادیتن، واسطه عادی است، ولیکن نها غیر قطعیت الحصول، ظنی الحصول، نه قطعی الحصول، مثل نمو زید، زید اگر زنده باشه نمو هم دارد، این اثر عادی است نه اثر عقلی. نبات و لحیته، در اون مثال اول، این مثال ثانی که مثال هلال شوال بود، اون مثال قبل، این که ریش در آورده است یا در نیاورده است، این اثر اثر عادی است، اثر عقلی که نیست و ظنی هم هست، قطعی هم نیست. اذا کان، برای این واسطه یک اثر شرعی از وجوب تصدق و اینها، فانه لا یترتب، این اثر شرعی علی الاستصحاب، بل لا یجر الاستصحاب، اصلا استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون که نمو و نبات لحیه امور عادیه است که غالبیت الحصول هست، قطعیت الحصول که نیستن، که یقین بکنیم تا آمد این اثرم برش بار میشه، ممکنه بار بشه ممکنه بار نشه، خود این اثر عادی معلوم نیست مترتب بشه، تا چه رسد به اثر شرعی مع الواسطه، دیگه قطعا بار نمیشه. و حجت و مخترنا، که اگر اصل واسطه، این اصل مثبت مع الواسطه اثر شرعی داشت، جاری میشه مطلقا، چه واسطه جلیه باشد چه خفیه، دلیلمون اینه، ان شارع لم معتبر، شارع مقدس وقتی که معتبر دانست متیقن سابق را، اعتبار کرد متیقن سابق را باقیان و محفوظن و موجودن اند شک در بقایش، معنای تعبد شرعی این است، استصحاب بکن یعنی بگو باقی، فلا بد ان یترتب علیه، بر این متیقن سابق کل اثر من آثاره، معنای تنزیل این است که یعنی نزل و منزلت العلم، که انه یقین داریم، خب اگر یقین داشتیم فقط اثر شرعی بار می شد، تمام آثار بار می شد، حالا هم که این رو به منزله او قرار بده یعنی تمام آثار بار می شه، منتها اگر اثر شرعی اصلا نداشته باشد این تنزیل شرعی لغوه، اگر اثر شرعی داشت لغو نیست به تمام آثارم برش بار می شد، حرف ایشون این، فلا بد ان یترتب بر این متیقن سابق کل اثر من آثاره، سواء کان اثر عقلی باشد مثل اون بلوغ به سن 15 سال اینا، یا عادی قطعی باشد مثل نبات لحیه و امثال ذالک، یا فردا مثلا ماه شوال هست اینا، یا اثر شرعی باشد، تمام این آثار بار میشد. چرا؟ به چه دلیل؟ لأن شرعیه بیده جعله و قبوله، اثر شرعی که در دست شارع است، جعلش و قبولش که این رو بپذیرد یا نپذیرد، قابل قبول باشد یا نه، ول عقلی و ول عادی و مقتوع الحصول، اثر عقلی و اثر عادی هم که مقتوع الحصول باشد، نه مزنون که حسابش جدا شد، للمستصحبی که از ثابت بقاؤه فی نظر شارع، ثابت هست بقایش در نظر شارع این مستصحب، این هم برش بار میشه، تعبیر ناقص بود، لأن شرعیه بید شارع هست جعله و قبوله، بل عقلی و بل عادی هم که خود به خود میاد مقتوع الحصول هست برای مستصحبی که از ثابت بقا او فی نظر شاره، وقتی شاره گفت اینو ابقا بکن تنزیلا بگو باقی هست، یعنی تمام این آثار خود به خود میاد که انه یقین دار. از کجا میگید اینم قطعا میاد؟ از ان یا ان نفس المستصحف فی نظر شاره باق به حکم الاستصحاب، به برکت استصحاب لا تنقص، خود مستصحف که اون حیات باشه باقی است، وقتی اون باقی بود، تعبدن باقی بود، تنزیلن باقی بود، پس تمام آثارش هم برش بار میشد که انه یقین دارد. غایت الامر این است که ان المستصحب اذا لم یکن له لازم شرعیون و اثر شرعیون ولو بالواسطه، اگر هیچ اثر نداشته باشد، لا یکون و اثر لاعتبار شارع بر این مستصحب را، این جعل شارع میشه لغو، اما اگر اثر شرعی داشت این جعل عبث نیست، جعل میاد تمام آثارم بار میشه. لا یکون و اثر لاعتبار شارع بر این مستصحب را، چرا؟ لأن المفروض نیست که نفس شاره در این مقامی که هیچ اثر شرعی نداره و لازم شرعی ندارد، لیس این نفس شاره ایو اثر، برای شاره به ما و شاره اون اثری نیست، و ایو لازم که یتعلق به این لازم غرض شاره، وقتی نبود استصحاب بار نمیشه. ولی اگر داشت شاره مقدس میتوند حجت بکند تنزیلا، وقتی تنزیل آمد تمام آثارم دنبالش میاد، منزله یقین. این از نظر شرعی. و اما العرف حسابشون جداست، فیونیتونه منوط میکنن عرف امور عادیهشون را به نفس واقع، فالواقع این اگر باشد اثر داره، لا به مجعول شرعی بدل الواقع، تعبد که ندارن، عرف به حسب واقع کار میکنن، فالواقع حیات باشد این نمو هست، این باطلهیه هست، اثر عقلی و عادی داره، نباشد نیست. ولا فرق فی ما ذکرناهو، که اگر اثر شرعی داشت بار میشه، بین خفاء الواسطه به نظر العرف و جلاء الواسطه، واسطه خفیه باشد یا جلیه فرقی نیست. چرا؟ لانه او شنچنست لا اثر لتفریق العرف، فرق گذاشتن عرف در این مقام در واسطه به خفا و جلاء، که بگن اینجا واسطه خفیه است اونجا جلیه است، فرقی نداره، اگر اثر شرعی داشت به نظر ما مترتب میشد، خفیه باشد یا جلیه باشد. تنبیه ششم از ظاهر این است که کما یجر الاستصحاب در امور قاره مثل عدالت و زیدن، حیات و امرن، امور ثابت که اجزایش یک جا مجتمع هستن، کذالک یجر الاستصحاب در شبیه قاره، اموری که شبیه امور قاره باشن، یعنی محدود به یک زمان خاصی است که کنه همه اجزایش در این زمان جمع پراکنده نیست، مثل زمانی که محدود هست به حدین، این ولو زمان هست ذاتاً غیر قار است، ولی چون محدود به حدی شده است که انه قار شده، ثابت شده. و مانند زمانیات که در بستر زمان موجود میشن، المتسرمه و تدریجاً نابود میشن به تسرم خود زمان، زمان که نابود میشد اون امر تدریجی و زمانی هم از بین میره، مثل عقل، حرکت، تکلم، اینا امور زمانیات. اذا کان در این امور اقتضاء الاستمرار الى زمن، این مقتضی داشته باشن، شک ما در مانع باشه، اون زمان این هم زمانیات. شق ثالثی هم هست مقیدات به زمان که ایشون اونو جداگانه بحث نکرد. اما زمان المحدود، زمان محدود به یک حدی، فمثل لیل و نهار که محدوده، لیل اسم است برای قطعه معینی از زمان، نهار هم هاکست. ادعای الاجماع، مشهور ادعای اجماع کردند، او ضروره، بعض الاخباریین ادعای ضرورت من الدین کرده ان علا جریان این استصحاب در این لیل و نهار، گفتن بل اجماع و بل ضروره استصحاب جاری میشه. این یک دلیل. بل یحتمل، بالاتر از ادعای اجماع محتمل است که از خود روایات هم در بیاریم، بل یحتمل دلالت و روایت صوم یوم شک، اون حدیث هفتم مکاتبه بود، المتقدمه که الیقین لایت خلو شک سم لرؤیه و افتر لرؤیه، دلالت این روایت هم علی الجریان، اینم دلیل آن باشد که استصحاب جاری میشه. پس از خود روایات هم این معنا استفاده میشه. بل لعله و فی العرف، اصلا بالاتر از همه اینا ممکن است بگویید اصلا این جور چیزایی که محدود به حدی هست، اینا اصلا غیر قار محسوب نمیشد، به نظر عرف یا عد و کل مستقرات، مثل امور قاره حساب میشد که انه همه اجزاش یک جا جمعه. اگر از این قبیل شد، فتنتبقو بر این امر بر این لیل و نهار و امثال و ذالک، خود روایات استصحاب ادله استصحاب اینجا رو میگیرد، دیگه نیاز به اجماع و امثال و ذالک هم نیست که کسی در اونجا خدشه بکنه. این استصحاب بار میشه به حکم اخبار و روایات، فتترتب علیه بر این استصحاب آثار و شرعیه که جواز الاکل، اگر استصحاب لیل هست سحر ماه رمضان حق دارد اکل و شرب داشته باشه، و همینطور شک که در نهار صوم روزه ماه رمضان شک بکند که باقی است یا نه، فیستصحب النهار، و یترتب بر این استصحاب عدم جواز افطار، پس حق افطار کردن نداره، هنوز وقتش نرسید. این استصحابات و امکان یحتمل، این احتمال هم هست که آقایون که این استصحابات رو جاری کرده اند منظورشون استصحابات عدمی باشه، و امکان یحتمل ان ذلک، این استصحاب به بقاء لیل در اون اولی لعجد استصحاب عدم طلوع فجر باشه، که اگر عدمی شد دیگه ربطی به زمان ندارد، عدم یک امر غار و ثابتی از قابل استصحاب، استصحاب عدم طلوع فجر باشد. در مثال اول که استصحاب لیل اسمشو گذاشتیم، اون نیست، استصحاب عدمیه. به استصحاب عدم غروب شمس باشد در مثال ثانی، که اگر این باشد بلا مانع جاری میشه. اول قاعدت، احتمال دیگری هم هست که این استصحاب نهار که میکنن در حقیقت استصحاب نیست، وجوب امساک به خاطر قاعده اشتغال هست نه به خاطر استصحاب، لقاعدت اشتغال ذمه به صوم حتی یعلم به دخول لیل در اون مثال ثانی، چون اشتغال ذمه آمده است مستدعی فراغت یقینی است که باید صبر بکنه، نه اینکه روی استصحاب باشه، اینم محتمل، ولی ظاهر تعبیراشون است که روی استصحابه. این مال زمان. اما زمانیات، اموری که در مسیر زمان موجود میشن، مثل ما لو علم تکلم و این چیزا، لو علم ان للمتکلم اقتضاء الکلام الى ساعته، تا یک ساعت مقتضی داره برای حرف زدن، لتدریس و نحو تدریس، منبر رفته مثلا، ثم تیقنا به ابتدایی به تدریس، مثلا اول ساعت شروع کرد، یک ساعت هم هنوز تمام نشد، ثم شککنا فی حصول مانع برای این شخص متکلم من اکمال کلامی و تدریسه که به آخر رسونده است یا نه، مقتضی موجود از شک در مانع، و یستصحب بقاء التدریس یا بقاء الکلام ظاهرا اذا کان لبقای این کلام یک اثر شرعی که نثر کرده، که اگر این مشغول تکلم هست یک درهم صدقه بده مثلا، اینجور کما نبهنا علیه فی تنبیه سابق، که همین تنبیه پنجم باشد، اینجا اصل مثبت میشد، اونجا گفتیم اثر اگر داشته باشه بار میشد، اینجا هم همینجوره، استصحاب میکند بقای تکلم را، مقتضی موجود هست، بعد اثر شرعی اگر داشته باشد برش مترتب میشد، بلا واسطه مع الواسطه هرچ. اینم امور زمانیات. امور مقیده به زمان هم مثل این که جلوس رو مقید کرده تا ظهر جمعه، که اونم علاهده بحث داشت، اشاره کردیم مرحوم شیخ در رسائل اونم جداگانه بحث کرده. تنبیه هفتم تا برسیم.